میدونید وقتی میگن سکه حباب داره یعنی چی؟ یعنی بیایید سکه رو وزن کنیم ببینیم چند گرمه، ضرب در قیمت طلا کنیم، یه عددی میشه. حالا قیمت سکه چقدره؟ ها دیدید این دوتا قیمت با هم فرق دارن. این اختلاف رو بهش به اصطلاح میگن حباب سکه. عین این حکایت رو ماها تو زندگیمون داریم. پول در میاریم و خرج میکنیم و دوباره در میاریم و پس انداز میکنیم. این میون به یه سری امورات هم میرسیم که واقعا اصل زندگی هن. به داد یه نفر میرسیم، دستگیر مریض میشیم، صدقه میدیم، به سفره یه ندار روغن و رونق میدیم، خلاصه بخشی از پولی که داریم و اینطوری خرج میکنیم. این دقیقا میشه گرم طلا. این قیمت داره، قیمتش هم اصله، اصالت داره. ما بقیه خرجای دیگه خرج نیست، برجه. ارزش افزوده نداره، ما به ازا نداره. بعدن که ورق برمیگرده از این دنیا میریم به سرای باقی، با اون خرجای برج چیزی دستمونو نمیگیره، حبابه. اینو من نمیگم که، من که نرفتم اون دنیا بدونم اونجا چه خبره. یکی از عالم بالا خبر داره، با خبرمون کرده. امام علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه این مضمون رو اینطور گفتن: همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که با آن سرای آخرت را اصلاح کنی. آقای عطابکی، میدونم شما معلم اخلاقید، ولی این دفعه درباره موضوع سهم و سهام برامون بگید. سهم ما از دنیا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. آجانمون امیر مومنان علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه یه تعبیر قشنگی برای همه ما دارن که هم یک تنبه و هشدار، هم یک نصیحت برای همه ما. کافیه که گوش دلمون رو باز بکنی و از حضرت امیر علیه السلام بشنویم. آجانمون امیر مومنان میفرماین که سهم هر آدمی از دنیا به امون اندازه‌ایه که بتونه آخرت خودش رو بسازه. یعنی ما هر چقدر که از دنیا داریم به شرطی خوبه، به شرطی مفیده، به شرطی کیف داره، به شرطی به کار میاد که ما بتوانیم آخرت خودمون رو هم باهاش بسازیم. به این نکته که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند به این معنا نیستش که ما دنبال دنیا نباشیم یا از دنیا بی بهره باشیم. نه، از دنیا کمال استفاده رو داشته باشیم و دنیا رو به بهترین وجه بتونیم ازش استفاده بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. ولی توجه بکنیم هر چقدر دنیامون آبادتر شد، باید آخرتمون هم آبادتر باشه. دنیایی که آباد باشه به بهانه و به ارزش خراب کردن آخرت هیچ اعتباری نداره. دنیایی که ما تلاش بکنیم اونو آباد بکنیم به این قیمت که بخوایم آخرت خودمون رو خراب بکنیم هیچ ارزشی نداره. امیر کلام برای ما این نکته رو بیان می‌فرماید: سهم ما از دنیا اون مقداری باید باشه، اون مقداری خوشاینده، اون مقداری خوبه که ما به واسطه اون آخرت خودمون رو بسازیم. یعنی هر چقدر که تلاش میکنیم برای ساختن دنیا، هر چقدر که تلاش میکنیم برای آبادانی دنیامون، یک نیم نگاهی هم به آخرت داشته باشیم و از این دنیا استفاده بکنیم برای آبادانی آخرت.
همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که با آن سرای آخرت را اصلاح کنی. ویتامین دنیا چیه؟ سهم ما از دنیا چیه؟ همون که باهاش بشه خونه بعدی رو آباد کرد. حواسمون به ویتامین دنیا باشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. آه. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده
وقتی جوانی بگذرت حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.
I don't know. راه رفتن می دشوارم، چارچوب هر دری اینجا به چشم من قاب تصویری از آن روی پریبارم، سایه ای در انتظار
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که با نغمه دلنشین بهترین حالو به ما هدیه داده. دعوتید به همراهی با نقاشی صدا.
نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
سمفونی شماره 5 لودویگ فان بتهوون یکی از قدرتمندترین قطعات موسیقی کتاب حال ساخته شده. این سمفونی در یک شب بسیار سرد از سال 1808 برای نخستین بار در وین به اجرا درآمد. اجرای اون قسمت کوچکی از یک برنامه طولانی بود. ارکستر با عجله جمع شده و خیلی کم تمرین کرده بود، اما با وجود یک اجرای ناامید کننده این سمفونی به سرعت با تحسین همراه شد. یک منتقد این اثر رو به بارقه های درخشان نور نفوذ کننده در تاریکی تشبیه کرد. قدرتی که در شروع سمفونی شنیده میشه در سر تا سر این اثر پا بر جا میمونه و شور موسیقایی اون کماکان شنوندگان امروزی رو تحت تأثیر قرار میده. زمانی که سمفونی شماره 5 به اجرا درآمد، بتهوون در جامعه هنری و بین مردم وجهه پرابهتی داشت، در حالی که همتاهای او موسیقی را تنها برای ضیافت‌های مذهبی یا مراسم خصوصی ثروتمندان می‌ساختند. بتهوون یکی از اولین آهنگسازهای مستقل بود. او با ساخت و فروش آثار موسیقایی خودش به ناشران کشورهای مختلف و با ارائه قطعاتش به مردمی که شیفته هنرش بودند، امرار معاش می‌کرد. این استقلال به او آزادی عمل می‌داد تا برای حال خودش آهنگسازی کند. بتهوون قدر این موقعیت رو می‌دونست و همیشه دنبال راه‌های جدیدی بود تا احساسات قوی خودش رو با موسیقی معنا کند. سمفونی شماره 5 نتیجه همین تلاشه بتهوون. دنیا سمفونی شماره 5 بتهوون رو اولین بار در یک شب سرد شنید. لطفی متفاوت داره. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان.
آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا
سمفونی شماره 5 بتوون در زمانی ساخته شد که بیشتر آهنگسازان در چارچوب سبک کلاسیک کار می‌کردند و برای تعیین ساختار غالب یک قطعه و تنظیمش انتخابات محدودی داشتند. بتوون هم بیشتر قطعات پیشین خودش رو به پیروی از همین رویه ساخته بود تا پا جا پای موسیقیدان‌هایی مثل موتسارت و هایدن گذاشته باشه. اما در پنجمین سمفونی خودش او به کارگیری عناصر رمانتیسم امتحان کرد، سبکی که محدودیت‌ها رو کنار می‌زد و دست هنرمند رو برای بکارگیری قالب‌های گسترده و تنظیم‌های شگفت‌انگیز باز می‌گذاشت. از اینکه با نقاشی صدا همراه بودید سپاسگزاریم. در پناه خدای
Thank you.
می کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره می برم من از این بازه ام.
از این؟
از این بازه ام.
وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کن ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان حامی کتاب و کتابخانه.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران رو تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش